شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا ایران که زندگی می‌کنید، اگر هوا سرده، اگر هوا گرمه، اگر معتدل، حال دلتون خیلی خوب باشه. در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و زیبایی باشه. و ما سرزمین لاله ها عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
در خواب زندگی او نه تنها فرزند شایسته پدر و مادری صبور بود که همسری همراه و دلسوز، همدمی آروم برای شریک زندگیش و پدری مهربون که لبخند دخترش جهانش رو روشن میکرد. هر کسی از او یاد میکنه از دستهای گره گشاش میگه، از مهربونی بیمرزش، از قلبی که برای همه میتپید. مردی که حضورش آرامش بود و نبودنش دلتنگی عمیق بر دل خانواده‌ای که به او تکیه داشتند گذاشت.
باش خانم، آقا محمد جواد فرزند چندمن؟
فرزند چهار.
چند تا فرزند داری؟
شیشتا.
چند تا پسر؟
سه تا دختر، سه تا پسر.
خدا حفظش کنه انشالله. و آقا محمد جواد فرزند چهارمن. اسمشون را حاج آقا کی انتخاب کرد؟
اسمشون من خودم انتخاب کردم، چون من همه فرزندان اسم محمد رو دارن.
بله، به به.
و اسم جواد رم چون اسم قشنگی بود خودم انتخاب کردم.
و منزلم محمد جواد صدا میکنم.
بله، محمد جواد.
من بیشترشون گفتم جواد.
شما جواد صدا. آخر باش خانم، چجور پسری بودن؟ راضی بودین ازشون؟
آره خیلی، گل بود، خیلی پسر گل
بود، خیلی جانم،
خیلی پسر مهربون بود، دوست داشتنیم، خانواده دوست، اصلا دوست نداشت که ما یکم اذیت بشیم.
خیلی مراقبه،
خیلی مراقب.
از دوران کودکی و نوجوانی آقا محمد جواد بفرمایید. تا جواب
ایشون اردم بزرگتون که بسیار بچه زرنگ باهوش و ذکاوتی بود که به هر حال در میان رفقا دوستانش، چه در دوران کودکی و چه در دوران بزرگسالی، ایشون زبان زد بود. ایشون عرضم بزرگتون که هر جا که بود شاخص بود توی رفقاش، در هوش و ذکاوت و زرنگی و
بله
مدیریت واقعا
زبان زد بود.
زبان زد بود.
رشته تحصیلیشون چی بود؟
رشته تحصیلیش گرافیک بود.
پس به هنر هم علاقه داشتن.
بله.
دانشگاه هم گرافیک خوندن؟
ایشون بله. ایشون عرضم بزرگتون که تقریبا دو سه سالی که خوند به لیسانس نرسید.
بله.
بعد وارد کار شد و داشت ادامه میداد که دیگه دید نیاز نیست، تقریبا رها کرد.
بله.
وارد کار شد.
وارد در واقع سپاه شد.
سپاه شد. بله.
خودتون هم از نیروهای سپاه هستین؟
من خودم سپاهی بودم.
خودتون هم از نیروهای سپاهی هستین؟
من خودم سپاهی هستم و به اصطلاح دودن سال 90 بازنشسته شدم.
خدا حفظتون کنه. بله. چند ساله که آقا محمد جواد در سپاهن؟
ایشون حدود 17 سال.
بله.
من حدود 17 سال سابقه دارم.
به هر حال آقا محمد جواد با توجه به شغلی هم که انتخاب کرده بودن که در واقع به نوعی ادامه مسیر شغلی شما هم بود، احتمالا در مورد حالا مسائل شغلی یا مسائل اینچنی با هم زیادم گفتگو میکردید. میخوام بپرسم که علاوه بر اون رابطه پدر و پسری، رابطه حالا شغلی هم باعث شد که صمیمیت شما اضافه بشه؟
محمد جواد آچار فرانسه خانواده بود، یعنی
همه فن حریف
که هر یکی از بچه ها که مشکلی دارن، حتی رفقاش،
بله،
ایشون عرضم به حضورتون که اصلا مثل میگیم عجل معلق خودشون میرسند و رفع مشکل میکرد. اصلا آدم خیلی وقتا تعجب میکرد ایشون از کجا آمد، چطوری متوجه شد و چطوری حل مشکل کرد. یک حالت اینطوری داشت ایشون،
پس خیلی دغدغه حل مشکلات دیگران رو داشتن.
داشت.
نه فقط تو خانواده، فهمودی حتی دوست آشنا.
بله دوست آشنا. عرضم بزرگتون که ایشون یک دیدی داشت توی جامعه، بسیار قلب رعوفی داشت، محبت درونیش سبب می شد که یه جذابیت خاصی برای همه داشت.
و این خیلی مهمه آجا، خیلی مهمه که بتونی در قلوب دیگران جایگاه داشته باشی.
بله ندیدم یک بار این نمازش نخانه، یک بار روزش نگیره قشن نمازاش روزه باشه.
بله مقید بودن دیگه به اصول دیگه.
چون اگر مشکلی کسی رو میدید، عرضم به حضورتون که باید میکوشید تا ببینه تا میتونه اون مشکل رو حل کنه،
یه راهی پیدا بشه بالاخره برای حل اون مشکل،
حلش کنه اون مشکل رو. یه روز من با ماشین خودم داشتم میرفتم رباط کریم، ایشونم گفتم بابا تو هم با من بیا، تقریبا همین 2 سال پیش بود.
بله.
بعد من احمدآباد مصطفی رو که رد کردم، جایی که از این ور وارد اتوبان میشد و برای سمت اسلام شد، یه پیردنی با اسم بغل وایستاده بود. بعد ایشون گفت بابا ما که داریم میریم، احتمالا یه داره میره سمت رباط کریم، تو هر جا میره ببریمش. من لاستیک ماشینم عوض کرده بودم، تو صندلی عقب 4 حلقه لاستیک ماشین رو گذاشته بودم، یعنی جای نشستن نبود. گفتیم بابا جا نداریم که ایشون رو سوار کنیم. ایشون گفت شما وایستین من درستش میکنم.
آخه
من وایستادم، ایشون خودش از جلو رفت پایین، پیرمنمون پیردن بند خدا رو نشون جلو، خودش رفت لابلوی لاستیکا خودش رو جا کرد و گفت بریم.
عجب.
توی راه هم که ما میرفتیم این شروع کرد به سوال کردن از این خانم، چرا اینجایی، چه کار میکنی، کس و کارت کجاست. بالاخره کار به جایی رسید که توی همون ماشین این شماره کارت یارانه این خانم بنده خدا رو گرفت، از حجاب خودش 200,000 تومان زد به حساب این خانم.
چقدر رؤوف و مهربان.
بعد آدرس این خانم رو گرفت، گفت بعدن بابا بعد از این من برم یک کمک هایی ایشون بکنم، چون کس کاری نداره و ایشون تا بود.
بله این روش بود. آخرین دیدارتون قبل از شهادت آقا محمد جواد کی بود؟
یک روز به شهادتش.
عزیز دلم. اومدن منزل شما؟
بله.
آقا محمد جواد 2 تیر به شهادت رسیدن.
بله ایشون از بزرگتون که
آخر که بمبارون
توی خونه هم که میامد مینشست در جمع آبجیاش و داداشاش و اینا، میگفت اولین شهید خانواده من خواهم بود.
الله اکبر.
ایشون میگو مالا خواهید دید. تقریبا روز یک روز به شهادتش آمد خونه، بچه هاشر گذاشته بود پیش فامیل خانوادهش و
بله.
گفت ولی من خودم شب میام پیش شما میخوابم.
روز قبل از شهادت.
آره بعد آمد پیش ما گفت یکی از دوستام شوهر آبجیش سکته کرده مرده. بابا همین مرگیه، آدم خوبه شهید بشه، آدم خوبه شهید بشه. و به هر حال به این وضعیت هم رسید خودش
به سعادتشون. پس حاج خانم روز قبل از شهادت آقا محمد جواد اومدن منزل و شما هم دیگر دیدین؟
بله ندیدیم.
شلاهی بمیرم. چه صحبتی بینتون رد و بدل شد در اون دیدار آخر؟
مثل اینج مثل هم قبلا اومد سر نون آورد،
نون خریده بود
برای نون خانمشم خونه ما بود.
بله.
نون خرید آورد، گفتم بیا صبحانه خور، گفت من صبحانه خور، دیگه صبحانه خوردیم رفتم خونه.
خبر دارید از نحوه شهادت و ساعت شهادت آقا محمد جواد؟
بله اینشون عرضم بزرگتون که حدود همون نزدیک ساعت 12 ایشون یک مقدار دیرتر هم به محل کارش میرسه اون روز. بعد توی اتاقش میره پشت میزش مینشینه که کاروبارویی که لازمه انجام بده، که در همون حال تقریبا 10 دقیقه جلوترش دوستان میانه تو اتاقو شوخی میکنن به ایشون. بعد نهایت از ایشون میپرسن که به اصطلاح آرزوت چیه؟ ایشون در همون لحظه میگه نابودی اسرائیل.
انشاءالله
که به هر حال طولی نمیکشه، دوستای خیلی ها میرن بیرون، حتی یکی از رفیقاش میاد توی اتاقشون یه نامه بهش میده میگه این رو ببر فلان جا که من نمیتونم بیام. رفیق که از اتاق میره بیرون تا به سطح تشکیلات مقدار میره تو فضای باز که اولین موشک میخوره به اتاق ایشون.
عجب.
و پشت سرش هم 4 تا موشک سنگرشکن دیگه میخوره که ساختمون آوار میشه. من حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که خانمش به من زنگ زد گفت بابا مثل این که جای محمد جواد رو زدن. بعد من سریع زنگ زدم به اخوی دیگرش گفتم بابا جان مثل این که برای جواد مشکلی پیش آمده، این طوری میگن، بریم ببینیم چه خبر. من وقت رفتم به اصطلاح نمیذاشتن داخل بشیم، بالاخره وقت فهمیدن که ما این جده داخل شدن دادن. من رفتم توی ساختمونی که یک مقدارش باقی مونده بود، اتاقیشون تقریبا میدونستم کجاست.
بله
اتاقی بغلش بود، در حالی که ساختمونم خیلی خطرناک بود. من رفتم تو ساختمون،
تخریب بیشتر بود. بله
بعد من رفتم تو ساختمون، هر چه صدا زدم اون قسمت اتاقیشون و اونجا دیدم نه صدایی نمیاد.
اتاق ویران شده بود دیگه،
آوار شده بود. آوار اومده بود روش. اتاقی بغلش این مقدار آوار کمتر داشت، من گفتم شاید اینجا باشد، چون دقیق میدونستم اینجای اتاقش همینجای، ولی خب کدوم اتاق هست
بله،
من دقیق نمیدونستم.
بله.
بعد دیگه هرچه صدا دادم دیدم نه صدایی نیست و آمدم من بیرون. تا حدود غروب من توی همون تشکیلات بودم، بچه های دیگه آمدن و پسر های دیگه آمدن.
بله.
من از اونجا گفتن شما باید اینجا بریم.
پیکر رو پیدا نکردین؟
پیکر رو پیدا نکردیم دیگه. شب شروع کرده بودن به آوار برداری، حدود ساعت 3:30-4 صبح بود که پیکر در آمده بود، از زیر آوار در آورده بود.
موقع اذان بود، موقع اذان صبح.
اذان صبح.
بله. شب که خبر آوردن گفتم خدا ما اصلا طاقت ندارم اون زیر آوار بشه، انشالله تا اذان صبح پیدا بشه. از آن صبح داداش سنگ زدن گفتن الان پیدا شده، گفتم الا شکر الان میره با امام حسین. روز اول شب اول محرم
بله
میره با امام حسین.
اون زمان دوران جنگ گفتم خدای من شهادت نمیخوام پیدا، میخوام بمونم خدمت کنم. بله صحنه هایی بود که باید میرفتم، مثلا گیر کردن وسط میدان مین میدان مین که آنچنان خطر داره.
بله.
شبهای عملیات زیر آتشهای آنچنانی دشمن، جلو و خاکروز دشمن زیر آتش.
دیگه فرمانده ها بله شبهشو معلومه.
صحنه هایی بوده که باید میرفتیم، منتهاش اون نمیخوام نتیجه داده که ما امروز بمانیم و برای محمد جواد بچه بزرگ کنیم.
آخه خدا حفظتون کنه. شما آخه با خدا معامله قشنگی کردید، گفتید بمانم که خدمت کنم به کشورم و به مردمم.
چون ما الان تو جبهه گیر کردیم
بله
که به دو طرف داریم شمشیر میزنیم، یکی با دشمن خارجی،
یکی با دشمن داخلی،
منافقین و ناآگاه‌های داخلی. ما گرفتاریم. امیدواریم انشاءالله که عاقبتش انشاءالله به خیره.
انشاءالله. معصومه جان خیلی خوش آمدین.
تانی
خانم عزیزم خوش اومدین. هم تسلیت میگم خدمتتون، هم تبریک میگم. شنیدم از پدر و مادر شهید که ایشون به شدت علاقمند بودن که به این آرزوشون که شهادت پس برسه. روشون شاد باشه.
زنده باشه. ممنون.
هانیه شکر. عزیزم چطوری؟
خوبم ممنون.
چند سالت هانیه جان؟
11.
یعنی میری کلاس
5.
سلامتی. اوضاع درس و مدرسه چطوره؟
عالی.
خیلی عالی.
خیلی.
خدا رو شکر. تو فرزند اول خانواده ای؟
بله.
و یه برادر کوچولو چند وقته داری؟
1 سال و 4 ماه.
امیر حسین.
بله.
برادر داشتن خوبه؟
عالیه.
دوست داشتی برادر داشته باشی؟
خیلی.
خدا رو شکر. الحمدلله. میدونی که خواهرها خیلی برادرشون رو دوست دارن؟
بله.
خیلی زیاد. یعنی آدم احساس میکنه یه بخشی از قلبش همیشه متعلقه به برادرش. انشالله خدا برای هم حفظتون کنه. معصومه خانم چند ساله با شهید ازدواج کردیم؟
ما 21 تیر سالگرد ازدواجمون بود.
عزیزم در نوید شهید.
بله سالگرد ازدواجمون بود. میشد 15 ساله که با هم بودیم.
15 سال
من با یه همسری زندگی میکردن که با تمام وجودش منو دوست داشت و اینکه عشق و محبتی به هم داشتیم. خیلی همدیگر رو دوست داشتیم. خیلی. یعنی نمیتونم توصیفش کنم، اینقدر ما دوست داشتنمون زیاد بود. ما دوتا مثل دوتا رفیق بودیم.
چقدر تو زندگی مشترک این رفاقت به درد
میخوره. خیلی خیلی ایشون خیلی مهربون بودن، خیلی خانواده دوست بودن. یعنی با تمام وجود برای خانواده زحمت میکشید. هیچ وقت به ما نگفت من خسته هستم. هیچ وقت.
یعنی با وجود درک... مشغله هایی که داشتن
خیلی از درک میامدن. مثلا بعد از او که میامدن میگفتن که پاشیم پاشیم بریم بیرون، بریم دور بزنیم، بریم رستوران، بریم این ور اون ور. من میگفتم جواد جان یه استراحت بکن، یه چایی بخور. نه بیا بریم 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 بیرون. بچه ها خونه بودن، دلشون گرفته. میگم هیچ وقت حالا من نشدم، چون میگم خسته. من تو کار خونه خیلی کمک میکردم، انقدر ظرف میشستن. من یه با شوخی میکردم بهشون میگفتم که جواد جان شما که انقدر ظرف میشونی، من شنیدم کسی که زیاد ظرف میشونه شهید میشن. گفت من انقدر میشونم که شهید
باشم. شما شوخی میکردی؟
من شوخی میکردم، فکر نمیکردم هیچ وقت با گفتن من با این حرف گفتن شهید میشن. اون خیلی ظرف هایی که من خواب بودم و میشست و من نمیدیدم. تو کار خونه خیلی کمک میکردم. تو 9 ماه بارداری الان خیلی زحمت کشی، خیلی. فقط میگه خانومم شما بشین، شما کاری انجام نده، من غذا درست میکنم، من نوکری تو میکنم. خیلی.
چطور با هم آشنا شدی؟
ما یه رابطی داشتیم، ما رو معرفی کرده بودن. خواهرشوهرم اومدن با من صحبت کردن و من همسرم رو دیدم.
چه شرطی براتون گذاشتن قبل از ازدواج؟
شرط خاصی نداشتیم ما. من چون
نشون... شما هم شرطی
نه اصلا. من چون اینقدر دوست داشتم، یعنی وقتی که من
در همون دیدار اولی
دیدار اول
علاقه شکل گرفت،
اصلا نمیدونم چطور بود.
یک چهره نورانی داشتنشون که من همون اول اصلا گفتم بابا فقط همین، من اینو دوست دارم.
آخه خیلی و علاقه شده. و محبت و علقه از همونجا شکل گرفت و با همین چند جمله‌ای که شما معصومه جان گفتی به نظر من این 15 سال به شور و حرارتش اضافه شد.
ما 15 سال زندگی داشتیم با عشق و محبت. من خوشحالم که تو این 15 سال با یه شهید زنده زندگی کردم.
واقعا رفتارهاشون اینطور بود که احساس کنی ته دلت بلرزه که این با این رفتارش آخر شهید
آخر شهید میشه.
میگفتی؟
هی میگفتم، گفتم وای خدا جواد خیلی داره خوبی میکنه، میترسم شهید بشه. هی تو دلم میگفتم، بعد دوباره میگفتم نه، دوباره خودم آروم میکردم. ولی میدونستم که مزد زحماتش رو با شهادت میگیرم.
خیلی هم دست به خیر و کمک بودن.
خیلی
پدرشون چند تا خاطره گفتن.
بله.
مثلا نسبت به یک آبر کنار جاده ایشون نتونسته
بی تفاوت نبودن. ایشون خیلی خودجوش بودن. خیلی خودجوش بودن. و همینطور میگم مثلا، یعنی مثلا میرفتم مثلا تو طول هفته بعد از ظهر یا موقع افطار مکه میشد میرفتن نون میگرفتن.
بله.
بعد نون بربری زیاد میگرفتن، همونطور که میمدن هر کی میدن بهش تقسیم میکردن به همسایه ها میدادن. بعد خیلی یعنی یک روحیه جهادی داشتم، واقعا اصلا بی تفاوت نبودم.
دو روز قبل از جنگ، یعنی دو شب قبلش، خب ما داشتیم از خونه مادر بزرگ میومدیم، من داشتم وسایل رو میبردم بالا، اما جواز دیدم گفت چه پسر قفی. بعد مثلا اما جواز خیلی شوخته بود، مثلا من داشتم مثلا میرفتم از مثلا دم در خونه خیسم کرد، مثلا وقتی نون میگرفتیم مثلا و اکثر اوقات تقسیم میکردیم با هم دیگه، بیشتر مسئولیت پذیر بود. مثلا دوباره این شیشه پایین شکست، اما جواد دوبارش هم گفت تا من اینو درست نکنم من بیخیال نمیشم. کسی نمیومد درست کرد. با پدرم میشستن ساعت 12 یکی شب شیشه رو درست میکردن. مثلا من دوچرخم رو تازه گرفته بودم، خوردم زمین، فهمونم یه ذره کش، اما جواد با سختی اون رو درست کرد. خب بعد میگم خیلی مشکل ها رو حل میکرد، مثلا در ما چند رو قفل میشد، اما جواد میامد مثلا در رو باز میکرد. مثلا خیلی با هم که مسافرت رفته بودیم، مثلا ما یه بار تصادف کردیم، اما جواد ماشین رو درست کرد.
هانیه جان، دخترم، رابطت با پدر چطور بود؟
خیلی خوب بود.
با هم بازی میکردیم؟
خیلی. بعد از اونا منو میبرد بیرون، بخت وقتی که از سر کار میومد. جمعه ها با هم میرفتیم کوه. بعد از اوناش
میرفتیم؟
بعد از اوناش میرفتیم دو چرخه سواری.
یعنی بابا تایمایی که منزل بودن رو اختصاص میدادن به مامان و بچه ها. با هم کوه هم میرفتیم. وقتی خیلی دلتنگ میشی چی کار میکنی؟
دوست دارم اونم بشه رهبر.
الهی عزیزم انشالله.
ما رفته بودیم بیت رهبری،
حضرت آقا رو دیدی دیگه؟
آره
منم بودم، خیلی روز خوب و باشکوهی بود.
آقا منو دعوت کنم و من از نزدیک نزدیک ببینم
انشالله. دعا کن انشالله موانع و مشکلات برطرف بشه، دوباره دیدارها شروع بشه و از سر گرفته بشه، چون حضرت آقا نگاه ویژه‌ای هم به خانواده‌های شهدا به خصوص فرزندان شهدا دارن. حتما دیدارهایی شکل میگیره که بتونی بری و به این آرزوت هم برسی انشالله.
شنیدین از مادری که آرامش دلش رو در فرزندش یافته بود، از پدری که به بودن او افتخار میکرد، از همسری که تکیه‌گاهش رو همواره در کنار خودش میدید، و از دختری که هنوز دلبسته نگاه پدره و هر خاطرش براش چراغی در تاریکی روزهای دلتنگی. مردی که رفتنش زخمی عمیق بر دل عزیزانش گذاشت، اما مهربانی و بزرگیش برای همیشه در یادها جاودانه بود.
البته در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت چی بودن که بری جلو، بری جلو، نترسید. گوه از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه عده، یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند، هم اونها هم رژیم صهیون کمک کردند، که حالا اونم مختصرا عرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمینو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.